بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضمن السلام به حضور برادران عزیز و ارجمند و عرض تسلیت به مناسبت رحلت شهادتگونه خسوی زنان عالم زهرای اطهر سلام الله علیها، مثل که برادری ما داریم این از شدن و چطوری خواهش میکنم ایتی داریم بعد این کلاس های دیگه دارم قبل از این کلاس منیم
نه
البته
خب مبارزه یه نقطه رو میزنم
بله ادارت رو هفته گذشته در مفهوم افلاطون ملاحظه کردیم که یک سازمان رو ارائه میده که میگه این عناصر هر کدوم این شأن رو باید داشته باشه، این ویژگی رو باید داشته باشه، هر طبقه هر قشری، و در اون هرم جامعه سیاسی هم این جایگاه رو یا شأن اجتماعی سیاسی رو باید داشته باشه که اگر رعایت این حدود و سعود بشه این عدالت معنای تعادل در حقیقت حفظ شده و الا تعادل به هم میخوره. در اساس این میاد نظام مطلوبش رو ارائه میده که ملاحظه کردیم هفته گذشته. ایشون مراحل بعدی رو که وارد میشه انواع حکومت ها رو، نظام های سیاسی موجود رو مورد بررسی و نقد قرار میده و اونها رو به جمله همین حکومت های موجود رو در عصر خودش رو ناقص و منفی میدونه و اصل تبدیل و تبدل حکومت ها رو وارد میکنه که ما دیدیم قبل از ایشون مطرح بود، اما ایشون سازمان میده و قائل به یک سیر هست در تبدیل حکومت ها که حالا میبینیم این سیر رو. اجمالا ایشون اصل امکان عملی و اجرایی بودن نظام کمال مطلوبش رو طرح میکنه که در این جلسه خواهیم دید که ببینیم چه شیوه های رو هم ارائه میده و حدود اجرای طرحش رو چه میدونه این نظامی رو که ارائه میده و در نهایت میپردازیم به پس کنم حضور شریف شما تأثیراتی رو که سلام علیکم تأثیراتی رو که افلاطون در زمان خودش و در اخلاق خودش گذاشته و تاکنون البته و اینکه نهایتا انتقاداتی که از اون صورت گرفته در اون نظرات ارسطو در رابطه با افلاطون مطرح میشه. ابتدا میبینیم انواع حکومت ها رو از دیدگاه افلاطون و سیر اونها رو در اون منظر ملاحظه کردیم که عنوان بحثم دنبالی بحث افلاطون اسلام عملی کردن طرحش هست برای این سری نواس رو پیش میکشه درستش رو عرض کردیم. حالا اما حکومت رو از دیده افلاطون مورد بررسی قرار میدیم و بعد وارد بحث اصلی امکان عملیش و شیوه‌های اجرای طرحش ببینیم از نظر خودش چی هست، صرفا این طرح ارائه داره یا پیشنهاد هم ارائه داده برای پیاده کردنش و اینها. حتی گذاشته ملاحظه کردیم که همچنین تدرجی رو هم از نظر زمانی و به ویژه از نظر نوع حکومت ها قائل بود که حکومت های متعادل نامتعادل و حکومت های چی؟ متعادل، نه که تعادل دارن، عدالت توش رعایت شده، خودش تعادل داره و به طبع ثبات و نظم و وحدت و همگونگی و امثال هم که هفته گذشته ملاحظه کردیم، این در اوجش و این نامتعادل و نابهنجار، این هم در اوج خودش که نسبت به عدم تعادل نما حزیز تعادل میشه. این از نظر تعادل این در پایین ترین مرتبه قرار داره، بلکه منفی هست. تشتت، تفرقه، ستیز، تنازع از مظاهر عدم تعادل و نابهنجاری هست تو این نمودار کلی. ملاحظه فرمودیم که ایشون یه هرمی رو اینجا ارائه دادن که برای اون هرم هم که هرمی رو ارائه دادن که اقتصادی ها، نظامی ها و مدیران و مدتون یا سیاسیون. اما روبروش ایشون میپردازه به انواع حکومت های موجود. گفتیم انواع حکومت های موجود اصولا اولا منفی میدونه، یعنی این همشون رو نامتعادل میدونه، نابهنجار میدونه، مریض میدونه همین حکومت های موجود رو. اما حالا ببینیم این همه ها چه نوع حکومت های هستن. ایشون چهار نوع حکومت رو برمیشماره جناب افلاطون و مهم بیش از اون که چهار نوع حکومت رو مطرح میکنه، مهمتر این که افلاطون اونها رو در یک سیر تلقی میکنه. خود اینها رو قابل سیر هست اینجا از فرامزیر شریف شما. حکومت نوع اول رو البته اینجا را ما یه چند تا نقطه چین میخواد بذاریم که توضیح رو بدم، از اینجا شروع میکنیم. نخستین حکومت رو که ایشون مطرح میکنه یک شرطش نه تیموکراسی هست. تو اینجا یا تیمارشی کمون تیمو آرچی هست. تیمه یعنی جاه طلبی، نام طلبی. تیم دنبال جاه هست و نام هست. ظاهرن مرادف کرامیین فارابی گرفته شده، مدینه کرامیه تو استراتی فارابی که دنبال شهرت، اعتبار، حالا در داخل پرستیج و پرستیج بین المللی. دومین حکومت، حکومت آلیگارشی هست. دو، آلیگ آرچی، همون آرچی که آرچی چیز میشه، آلیگارشی که حکومت چی هست؟ حکومت متنفذین هست، ثروتمندان. که این روبروی، یعنی اصطلاحی رو که افلاطون فارابی به کار میبره، بیشتر روبروی کلمه خفت هست. اصطلاح و حکومت سوم حکومت دموکراسی است و حکومت چهارم حکومت، که این حکومت، سلام علیکم، اصطلاح جماعیه تو چیز به کار رفته، سلام علیکم، جماعیه یا احرار تو اصطلاح فارابی، سلام علیکم، که حکومت تو برداشت ایشون، تو برداشت افلاطون، حکومت توده‌های بی‌سرقا هست، حکومت رجالگان هست، نه توده‌های شریف. اینا رو کاملا جدا میکنه. به قول معروف اون مستضعفینی هستن که آبشون نبوده ولی شناگر خوبی هستن، به چیز خودشون اصل ببینن تو بخوان سوار بشن، اتفاقا سواری خوب میگیرن، از چیز خوبم سوار میشن، سوارکار خیلی خوبم هستن، اما حالا آبشون نبوده به اصطلاح معروف. مستضعفینی نیستن که مظلوم هستن، که وقتی شهادتن پیدا کنن طغیان نمی کنن، اونا رو میگن در واقع مظلوم شریف هستن. اینا منظورش مظلومان بی سر پا هست، بیشتر این توده های جنس هست. نه نه نه، مظلومان بسیار بی سر پا هست، به دنبال همین مسائل مادی و نام و لذات و فلان و بهمان، تو خود شهروندان، آره تو خود شهروندان، تو بردگان و تو نظامش هم به جایی نمیگیره، اما زمینه دارن بردگان استفاده میکنن، ولی اصل همینه که افراد در واقع بی سر و پایی که وقت زمینه میدن برای یک سری شالاکان های سیاسی که بیان رو، که اتفاقا اینجا حکومت تورانی رو در دنبال همین مطرح میکنه. تورانی یا تیرانی، توران چی هستش؟ کلمه توران با ما آشنا هستی، توران چی رو میگفتن؟ ترک ها رو، ترک به اصطلاح روبروی چی، چون هم مسئله ایران بودن، مسئله یونان توران بودن، دشمن بودن با اینها، و این هم چون برابر میدونستن حکومت و نوعاً حکومت هاشون ستمگن، لیکن اصطلاح حکومت اونجا حکومت قبیلگی بسیار خشن و از کنم حضور سرکوبگرانه بدون قانون، ویژگی‌هایی که مطرح میکنه. کلن حکومت ستمگر هست و حکومت مستبد هست. حکومت تورانی که تیران شده، این کلمه تیران کلمه شرقی هست، کلمه غربی نیستش، که از کنم حضور شده که شما این به نوعی حکومت تغلبیه رو چیز میکنه، تغلبیه. پس این حکومت جماعیه یا احرار، احرار یعنی چی؟ که اینجا منظور لیبرالیسم هست، یعنی از نظر لذائذ و اینها آزادن، لسفره، هر جمعه در واقع فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خصوصا، از اینی که در واقع برای این هم که گفتیم خصوصا هست، این هم که کرامی هست. خب پس افلاطون کلن چهار نوع حکومت رو قائل است که وجود داره، که این حکومت رو هم در قسمت پایین قرار میده، کلن اینا منفی هستن، نام این چیز هستن، دو تا حکومت رو ایشون چیز میکنه، طرح میکنه، ولی جایگاهش مشخص نیست. به نظر میرسه ایشون قائله که یکی ارستقراسی هست و یکی قبل از اون مناشی هست، یکی سلطنتی و پادشاهی. ارستقراسی هم یعنی حکومت اشراف، اشرافیت هست. کدوم مسلط؟ بالا این نظام حکومت خودشه. حالا میبینیم اصلا روبروی این قرار داره، این جلاست. در اینا هر کدومش مسلط اینطوری قائله، هر حکومت یه مسلطی داره. این مسلط این هرم جامعه سیاسی و نظام سوی هر کدومشون یه ویژگی داره که اینا به طور تفصیل به اینا میپردازه. اما خودش روبروی همین مسلط های مسلط میبینه، همین مسلط ها، این هرم ها، در واقع این سازمان های حکومتی مدهنجار هستن، خودش میاد چیزی ارائه میده. خب برای اینه که دو تا حکومت رو مقدم برای اینه یه مقدار ارج به اینها مینهه، مناشی رو و ارستقراسی رو هرچند نادهنجار میدونه، سلام علیکم، هرچند اونها رو هم منفی میدونه، ناقص میدونه و ناقض میدونه، برای تناقض هست، تناقض دومی و لذا ناپایداره، ثبات نداره حکومت چون تعادل نداره. اما نسبت به پایین‌تری ها چه یه مقداری قائل به افضلیت هست نسبت به اینها، ولی اینا مجموعی اینها رو چیز میکنه، نامتعادل میدونه. اما وقتی به حکومت های موجود میپرده اصلا اشاره از اینها نمیکنه. ظاهر قضیه اینه که منظور نداشت اینه که حکومت های موجود از این چهار شکل بیشتر نیستن، اونا تبدیل شده، که در واقع مناشی تبدیل شده به ارستقراسی، ارستقراسی تبدیل شده به تیموکراسی، اینا به هم تبدیل میشن تا تورانی. اگر بخوام البته وقت خیلی کمه، بخاطر اینکه مقایسی هم کرده باشیم، اتفاقا جناب فارابی لازم که انعکاسش تفکرشون سلام علیکم در جان اسلام ملاحظه بفرمه، فارابی همچه کیفیت قائله. این فاضله و این چی؟ جاهله، فاسقه و ضاله، که این همینو در واقع قسمت پایین اینه و قسمت بالا اینه. جناب چیزم این رو یه همچین نموداری رو قائل افلاطون، این از این نظر زیر ساخت یکیه. اما افلاطون در واقع چی؟ فارابی برای این شش مرحله قائله، یعنی بسیار پیچیده تر و پخته تر حرف فارابی، که این نه تو آثار ارسطو وجود داره و نه هم به طریق اولا تو آثار افلاطون وجود داشته، که مشخصه که اگر اینا ما من مقایسه بکنیم متأثر از اینا هست، اما خودشون ابداعات زیادی داشتن، که 1, 2, 3, 4, 5, 6 اول ضروری رو مطرح میکنه، دوم خطت رو مطرح میکنه و ثروت، سوم کمک اینجا میگه، البته چیز باز میکنه جناب خازینتی در شرح نظرات ایشون میگه چون ثروتمندها در هر جامعه محدودن، ولی در حکومت حکومت چیه؟ اقلیت هست، چون در اقلیت هم ثروتمندان نسبت به توده مردم معمولا در اقلیت هم، لذا این حکومت اقلیت هم هست، که همون چی میشه در واقع از اینجا تو ثروت اولیگارشیه. اینجا حکومت ضروری چیز میکنن، نظاله مطرحه یا لذت، اینا دنبال لذات هستن، تجملات هستن، حکومت تجملی و کرامیه هست، تغلبیه هست و جماعیه. که اگر شما کمترین مقایسه بکنید با این، علاوه تعداد عناصر
از نظر ترتیب و ترتیب کاملا با اینها متفاوته، یعنی ترتیب این فرق می‌کنه با ترتیب این در اندیشه اندیشمندان اسلامی خصوصا امثال فارابی و خواجه. زیرساخت یه چیه؟ یعنی اینا قائلن که بله یه فاضله هست، این هم غیر فاضله، حکمت های موجود. حالا فاضله مطلق، فاضله نسبی، کمان که غیر فاضله مطلق، غیر فاضله نسبی که نسبت به اونا افضله ولی شره، حالا شره کم تر. تازه جناب چیز میاد باز میکنه میگه هر کدوم از اینها، یعنی خود جاهلا خودش این مراحل رو داره، فاسقا این مراحل رو داره و ظالم این مراحل داره، یعنی اصلا وجود شریف شما اینا خودشون سه تا سیر داره، یعنی اگر بخوایم زر بکنیم تا این کلیاتشه تقریبا 18 نوع حکومت رو اصلا تفکیک میکنه فارابی، و آنی که ایشون در واقع 4 نوع حکومت رو برشمردن. و به جمله این حکومت رو مطرح میکنه. حالا به طور خیلی خلاصه اشاره بکنیم به همین انواع حکومت تو نظر ایشون. از تقدیم تیمارشی حکومت هستش که اصالت توش نام و شهرت و آوازه هست، اعتبار هست، اعتبار سیاسی و اجتماعی هست و در پی اعتبار هم هست، در پی پرستیژ به اسلام هست، پرستیژ ملی و بین المللی. به طبع این معمولا حکومت های نوع نظامی هست. ایشون حکومت استات رو از نوع تیمارشی میدونه. حکومت های هستن که بسیار سختگیرن، نظم دارن، نظم نظامی دارن، آهنین دارن معمولا. تعلیم تربیتشون بسیار قوی هست. اینا جز نقاط مثبتش هستش که از کنم حضور شدید که شما افلاطون مطرح میکنه. یعنی به عبارت دیگه هر کدوم این حکومت ها یه نقاط مثبت دارن، یه نقاط منفی. نقاط مثبتش اینا هستش که گفتیم این نظم داره، بلند طلبه، سختگیر هست تو مناطب و دستبندی ها و این ها، به نوع زیست اجتماعی و حتی مطرح میکنه کمونیستی دارن، زندگی مشترک توشون تو لازمه، حیات تقریبا نظامی یه نوع اشتراک هست. دیدیم مثلا تو جنگ و اینا دیگه نمیشه خیلی جدا باشن. این نوع حکومت رو میگه مخالف با تجمله، یه زندگی نوعا ساده که خیلی از نظر افلاطون مقبول بود، یه زندگی ساده و پریز از تجمل و اینها. و این که در این نوع نظام میگه فرد مستقل میشه در جمع و در دولت، چون ایجاب میکنه در زمان جنگ دیگه حقوق فردی و فلان و بهمان چیز معمولا تحت تاثیر منافع کشور قرار میگیره، مسائل کشور قرار میگیره. این نقاط مثبتش هست. اما نقاط منفیش میگه چیه؟ میگه یکی بهره کشی هست که طبقات فراده است از طبقات فروده است، اونم بهره کشی ظالمانه ای که صورت میگیره. ولذا جامعه رو میگه تو این نوع حکومت تبدیل به دو نوع حکومت در حقیقت میشه، دو بخش میشه، تجزیه میشه جامعه. و جنگ فقیر و غنی میگه ذاتی این نوع حکومتی حکومت آلیگارشی هست و حکام مجبورن بر این اساس به زور بر زیر دستان حکومت بکنن چون نمیتونن نظرشون جلب کنن. و میگه این منجر به ستیز و تنازع تو جامعه میشه. از طرف دیگه میگه نوعا حیات این نوع حیات، حیات اقتصاد به این معنی حتی خفتت رو که چیز بکنه، خفتت یعنی پستی، رزالت، که میگه اینا نوعا از این سطح فکر، از این فرهنگ بسیار پایین هستن. حالا شما نظامی های ما رو که سپاه و کمیته و بسیجی اونا باشن الان چیز داریم که چقدر سطح بالا شروع، ولی نوعا نظامی ها انسان های سطح پایینی هستن، چیز المعمول معذوری رو نمیدن، فقط با زدن و کشتن اینا چیز دارن. شما در جایی دیگه کم و بیش ملاحظه میکنید و ایشون میگه اینا از خطراتش هستن. سطح فرهنگ بسیار پایینه، محدود صدق هست، مردمش احمق و بی فرهنگن، هرچند نیکدل و خوشرفتارن. فرشتشون میگه خوبه نیکدل هستن، نیتشون بد نیست، به نوعی همون مدینه اصلا مزید زاله هست تو اصطلاح فارابی، که اینا چیزی که میخوان خوبه، واقعا حق رو میخوان، سعادت رو میخوان، سعادت حقیقی رو، ولی عملشون و شیوه هاشون اینو نمیگه، مغایر هست. و نهایتا اشکال آنده که تو حکومت وجود داره و این فرهنگ این جامعه حرص و آزمندی هست که میگه این غالب هست، دلبستگی شدید به مالکیت خصوصی، یعنی افراط در مالکیت خصوصی در حقیقت از کنم حضور شریف شما در سران، علی‌رغم اینکه هر چه در توده به صاحب این چیز عمومی مطرحه، در سران تو آلوگار هستن برای مال و ثروت حکومت میکنن. در این امایت داریم قبلا هم گفتیم اصولا حس آزمندی رو یکی از منشأ فساد حکومت ها میدونه. حکومت دوم رو که آلیگارشی باشه برشه، این تیماشی بود، بله حکومت دوم که من بعض اینجا اشتباه میگفتن که اساسش چیزه، اساسش این چیز نیستن، میکشه به مسائل مالی، میکشه به مسائل مالی، یعنی اینکه قدرت دست میارن، قدرت طبعا و ذاتا یکی نام آوری، یکی نان آوری رو ایجاد میکنه. طبعا کسی به قدرت میرسه به قول خواجه نصیرالدین طوسی چه چیز انقلاب رو فاسد میکنه؟ میگه وقتی که قدرت رسه، خود قدرت به طور طبیعی این دو رو ایجاد میکنه و اینا طبعات خاص خودشون رو دارن. این هم به نظر طبعیات حکومت تیمارشی. دومین نوع حکومت آلوگارشی هست که در اون ثروت مایه قدرت و اعتبار سیاسی است، مبنای اعتبار ثروت است. و همونطور که گفتیم به قول خواجه افلاطون اینجا مطرح میکنیم، میگه چون ثروتمندان هموار اندکن، بذاریم حکومت به طور طبیعی حکومت اقلیت ثروتمند متنفذ هست بر اکثریت توده ها. میگه خود این که ثروت مبدا حاکمیت باشه و مبدا حاکمیت باشه، هر چی که این مبدایان فزاینده باشه، موجب فزایندگی ستم ستمگران در حق تویدستان میشه و استثمار طبقه پایین توسط طبقه غنی میشه، طبقه برخوردار از طبقه محروم، هر چی میگه این بیشتر میشه بر دامنه محرومیت محروم پارگی پیرهن اون و بر تجمل این یکی متقابلا در سیری سیران و بر گرسنگی گرسنگون افزوده میشه. هر چه که این کاخش رفیعی تر میشه، اون کوخش پایتر و مخوره تر میشه. میگه این به طور طبیعی زیان آوره. چرا؟ میگه موجب سستی روز افزون یگانگی اجتماعی میشه، این هرم رو تشتت توش و پایاش ارکانش ایجاد میکنه، هرم رو از هرمیت میندازه، جامعه رو از جمعیت و جامعیت میندازه، سستی و خلل و تزلزل در ارکان وحدت و پارچگی اجتماعی ایجاد میکنه، که این میگه نهایتا منجر میشه به تنازع و ستیز و ستم نه بیش از حد. چون وقتی میبینن باید حفظ بکنن، مجبورن ستاد بیشتر بکنن برای حفظ وحدت، سرکوب بیشتر برای حفظ وحدت. هر نغمه ای رو سرکوب کردن میگه این نهایتا زمینه رو میده برای تنوع و تبدل این حکومت. پس عیب عمدهش رو در واقع تو مال دوستی میدونه، که میگه این منجر میشه به این که کم کم فرمانروایی بگه که کشورداری بشه میشه بهره کشی از مردم، حفظ مردم نیست، بهره کشی هست از مردم. یعنی کشورداری آینش میشه آینه بهره کشی، نه آینه امنیت مردم، تامین سعادت مردم، حفظ مردم، من هم صالحم. میگه این نوعا میکشه به استثمار و کشورداری میشه یعنی که هر چه بیشتر میتونه استثمار بکنه اینجا بهتر میتونه جلو بره. ولی این به طور طبیعی میگه تعارض ایجاد میکنه، زمینه رو برای دموکراسی فراهم میکنه، چون همواره بر دامنه هم ستیز ایجاد میشه و هم بر تعداد ستم کشان و این اونا رو برمی‌انگیزه، تعدادش هم زیادتره. البته این مکانیزمش رو میشماره، باز میکنه، میگه چون اینا نمیتونن دیگه، خصوصا وقتی جنگ پیش بیاد بهترین شرایط برای روی کارمان دموکراسی یا در حالت ناامنی هم باشه، میگه چون نمیتونن معمولا اعتماد کنن به نیروهای خودی، پناه میبرن به نیروهای چی؟ بیگانه. پناه میبرن به نیروهای بیگانه و این به طرف اولا بر این شدت تنافر رو در بیپایگی اینا از اونی افزاییه. با اونایی که طبعا تو منزل خودشون هستن بهتر میتونن، درق بیشتری دارن، حمیت بیشتری دارن که برخورد بکنن، نهایتا زمینه رو برای حکومت دموکراسی فراهم میکنه. توی تنازع چرا ایشون مطرح میکنه؟ میشه البته حالا میبینیم یکی از انتقاداتی که ارسطو مطرح میکنه که میگه اولیگارشی دموکراسی نمیشه، ایشون قائله که بر اثر این عوامل این صورت میگیره. آنتیتز این در واقع میشه اولیگارشی، که اون وقت ارسطو انتقاداتی وارد میکنه میگهش اینطور نیست، به صلاح دموکراسی به این تبدیل نمیشه. ولی ایشون طرح میکنه که همین، به همین علت این صورت میگیره. سبب نوع حکومت رو که مطرح میکنه دموکراسی که از کنم حضور شریف شما، اولیگارشی رو ایشون ظاهر قضیه نمیشماره، اما در مفهومش یه نقطه که وجود داره این که یه حکومت اقلیت گزیده است. این رو به لحاظ شباهتش به اریستوکراسی از شافیت مورد چیزش هست، اما تصریح نمی کنه اولا دوما اینکه این مبدا اشرافیتون اینجا و مبدا در واقع این گزیدگی ثروت میشه دیگه این خبر آلوده هست که محلی برای ترجیح برای ایشون نمیذاره به طور مشخص. درست مثل دموکراسی، ایشون دموکراسی رو هم بازم تصریح نمی کنه، اما دلاره که به هر حال ادعای طرفدار از توده مردم داره، تظاهر به طرفدار از مردم می کنه، تمجید می کنه و تایید می کنه. اما ایراداتش خیلی روشن و مشخص مطرح میشه. اما ایرادات ایشون در دموکراسی اینه که میگه در این نوع حکومت سرنوشت جامعه و کشور بازیچه حلا و حوث توده های مردم قرار میگیرن. حالا به طور اهم وضعیه که میگه توده های مردم در امور سیاسی اولا تجربه ندارن، مسائل مهم و معضلات سیاسی مهم مملکت داخلی خالی تجربه ندارن، آگاهی ندارن و از همه مرتب قضاوت صحیح ندارن. اولا مردم عادی تحت تأثیر مسائل روزمرهشون هستن، مسائل عاطفی، تعصب های جاهلانه خودشون، مثل بچه ها رفتار میکنن، نمیشه اینا بهشون اعتماد کرد که رأی صحیح بدن. تأمین سعادت مردم یه چیزه، اما اینکه به دست خود مردم هم بدین یه چیز دیگری. هرچند میگه مردم حسن نیت داشته باشن که نوعا میگه دارن، اونم سعادت خودشون رو میخوان، اما نمیدونن. بعدها مثال بزن، میگه مثلا مریض نمیدونه سلامت شد ولی میخواد سلامت خودش رو، ولی زن میگه از نظر فکری مردم توده های عوام ناس چون گزیده نیستن، این صحیح نیست، سرزمش مملکت رو بدیم دست اینها. عملا از طرفی میگه رهبران دموکراسی هم معمولا چون میخوان حمایت مردمی رو داشته باشن، سعی میکنن دنبال چی باشن؟ دنبال رضایت مردم باشن، دنبال منافع مردم باشن، نه مصالح مردم. دنبال اصلاح مردم نیستن، دنبال رضایت مردم هن. که رضایتشون رو جلب بکنن، که چون میدونن هم نیل به قدرتشون هم حفظ قدرتشون به رضایت مردمه و حمایت های توده ایست. ولی من میگه نوعا به عوام فریبه میکشند، دماغوژی رو برای اولین بار وارد قضیه میکنه. دماغوژی اصطلاح یعنی عوام فریبی، تبلیغاتی که برای فریب مردم صورت میگیره، سمپا خلاصه بسازه برای خودش، پایگاه مردم رو پیدا بکنه. نه نه اصلا موضوعی شدید شما، چون یک بار اصلاح افکار عمومی، یک بار افکار عمومی عادی که ببینی حالا چه چیزی رو میتلبه، چه چیزی رو میپذیره، تبلیت کردن، یک بار حتی ایمون جروفت این رو حتی تحیل شدن که بله دامن زدن همین افکار عادیانی عامیانی بزنها وضعیت صداقه خود استفاده کردن هم میتونه باشه. یعنی میگه عوام فریبا به جایی میرسن که همین حتی افکار عامه رو در جهت چیزشون، جهت منفی، صرف این که میخوان تأمین حاکمیتی داشته باشن، در واقع حتی منحرف میکنن. نه تنها از انحراف ها تنجید و تبعیت و اطاعت میکنن در افکار عمومی، و اصلا نمال اصلاح افکار عمومی نیستن، نمیتونن باشن تو این نوع حکومت، و الا میگه سرنگون میشن. میگه دلیل رأی مردم و منفعت مردم و رضایت مردم شرطه، و به همین علت از مسئولیت اندیشی و حق گویی و حق گرایی میپریزن و دور میشن همواره، حق رو نمیگن و حق رو نمی کنن، عمل بر اساس حق و دنبال مسائل کشور نیستن، دنبال مسائل جامعه و ملت نمیباشن. ولی بگم میگه نهایتا میشه گفت در حقیقت این حکومت بی سر و پایانه، چون میگه شالتان ها هستن که این وسط، شالتان سیاسی هستن که این وسط هم زمینه برای ظاهر وجود پیدا میکنه هم حاکمیت پیدا میکنه. و این حکومت شالتان ها هست، مرحوم بی سر پا هست، اون معمولا تو دای شریف تو این روغاسالاری ها چنار زده میشن، اون روغاسالار ها و این ها میان وسط به عنوان مردم شعار و فلان و بهمان. خب افرادی که تو دل این حاطیت میشه خانه ها، یعنی روحاسالارانی که روحاسالاری رو خود دامن میزنن و بستن آبش خودش نمیان، میان معمولا یک کار میان. سبب این ای و ایراد آمده رو که میگه خود لیبرالیست هست در دموکراسی، میگه اصولا آزادی که اون خمیرمایی دموکراسی محسوب میشه، یعنی بیبندباری، هرج و مرج و گسیختگی و تشتت، این وحدت اجتماعی رو به هم میزنه، رشد جامعه رو به قهقرا میبره، یعنی بی‌حساب و کتابی، بی‌نظامی، چیزایی که همین مظاهر چی هستن؟ مظاهر عدم تعادل هستن. این میگه تعادل نمیشه با این ایجاد کرد تو جامعه، بی‌ثباتی، تنازع، میگه از نفعات این آزادی و لسفر بگذار هرچی میخواد بکنه، همه آزاد هم میشه، حق دخالت نداره. میگه تفرقه، تنازع، تشتت، از انگسیختگی، بی‌نظامی و نهایتا بی‌ثباتی میگه حاصل در واقع این آزادی هستم. این معنا که میگه ابتدا به صورت کشمکش میان فقرا و اغنیا و نهایتا میان همه، یعنی همه طبقات و اقشار، حتی بین خود درون نظامی ها، درون سیاسی ها، درون فلان با هم همه درگیر میشن. میگه لذا بنیاد یگانگی مردم استوار نیست در این نوع نظام، این هرم اصلا تشتتش بیشتر میشه، بیش از قبل میشه. دولت در این نظام ضعیف، معمولا افراد حرمت اخلاقی و سیاسی به دیگر هیچ کس نگاه نمیداره، این طبقات و افراد. و میگه دولت با اون ضعفش به جای اینکه مردم رو رهبری بکنه، خود دنبال قویه و پیروی میکنه از هوا و هوس مردم. و میگه نهایتا فرجامش به ستیز طبقاتی و هرج و مرج میکشه، که میگه این بستر بهترین آبشخور ظهور به حکومت توران هست و فرد تیران ستمگر، میگه بهترین زمینش از دل این زاده میشه، از این آشفتیات آشفت بازاری که به وجود میاد دنبال اون حقوق سالاری هایی که چیز بوده، بهترین کسی که بتونی این حقوق سالاری رو توش ببینه تو این مسالقه ها، تو این تنازع بقا، اون اقوا، اون اصلاحه، اون پیروز میشه. میگه حکومت تیرانی یا ستمگر در واقع زاده آشفتگی های و ستیزهای ناشه از نسخ دموکراسی است. این دموکراسی است که دیگه به اوج ابتذال خودش میرسه، که خودش کلن منفیز، حالا ببین نسخ شده دیگه چی باشه. و میگه غالب حکام خودکامه در آغاز از رهبران توده‌ای بودن، رهبران ملی بودن، همین تو با بازار آشفت بازار و حقوق سالاری میان و به نظر که به قدرت رسیدن چکار میکنن؟ شروع میکنن به خودرایی و ستم، که دو تا پایه داره، یکیش خودرایی هست و بیل قانونی حاکمیت ارادی فرد که مطرح میکنه میگه شخصیه در واقع حکومت در اینجا به این معنا، یعنی خودرایی هم استبدال هست و دیگر ستم و جور هست، تجاوز به حقوق سایرین هست. و میگه نوعا این حکام توده به بهانه فرونشوندن هرجمر و ستیزای اجتماعی و ایجاد ثبات وحدت نزد در این شعارها میان میگه زمان خودت رو به دست میگه و خودکامگی پیشه میکنه. اما صفاتش رو، صفات این نوع نظام رو همونطور که عرض کردیم، یکی شخصی بودن این حاکمیت، این نوع حکومت، این هم استبدادی بودنشه، قانون نداره، همین اختیار در دست یک فرد، اون همه کار هست، ارادش این قانون، فوق قانون هست این فرد، دون حکومت تیرانی. خصوصا علاوه خودرایی معمولا متلون هم هستن، اینها تلون مزاج دارن، مستبد چون هیچ گونه محدودیت نمیبینه، تلون مزاج داره، حالا یا بالاتر یا پایینتر، یعنی ارادش اراده هم که ثابت نیست، جدا هست نیست، متلونه بالاتایی میره یه روز این تو درده صبح مثلا با خلو برم میگه بازنش دعوان میکنه مثلا طلب میشه، یه تغییر موضع هم میده، این خبر ما نسبت به میگه بر میاره که اینا بازم میگونی دو مسئله هست، یکی استبداد خودرایی هست، یکی تلون نزال هست. ممکن که یک جامعه حتی استبداد باشه دوام بیاره، ولی تلون نزال داغون میکنه، شما صبح کنون نمیدونی برنامه چیه، حالا یا میدونی ستم و میگه ستم یه دن ستمه ها، موضوع گرفته میشه میدونی دیگه این قدر میگیرن، زیاد میگیرن، حالا زیاده ولی این قدره، گرانی هم ولی این قدره دیگه، همه که فرد صبح ها میشه نمیدونی این جنس چیه، مالیات چقدر میگیرن ها، نمیدونی، هیچ برنامه نمیتونی بگیری، هیچ نظامی که پایدار نمیمونه. متشتت میشه. دوم از ویژگی میگه این نوع نظام خودش خود رو تباه میکنه، خود تباه کننده هست. علتش هم چیه؟ میگه چون همین علمها رو به قول معروف قلم میکنه، هر کجا که یک سری هست بردار میکنه و از جای افراد ارزنده هست، چون خود به صلاح اون ظرفیت چیز رو نداره، تو مستبد ظرفیت رقابت رو نداره، تحمل رو نداره، حلم رو از دست میده، عصبی میشه. نوعا از نظر روانشناختی سیاسی این نوع وقیمه ها رو از تحنه بدر میکنه، معمولا صاف میکنه، میکشه، تبعید میکنه. خوشی ها رو معمولا فهمتیز میکنه اونایی که از نظر میتونن تو مملکت نظر بدن یا قدمی بردارن، افرادی که هیچی کاری اون کار برنا نداره، برای بانا خوبه. خوبا رو به قول فرمایش حضرت امام، خوبا رو چکار میکنه؟ درو میکنه. ولی وقتی که خوبا رو درو میکنه به طور طبیعی حکومت ضعیف میشه، چون نمیتونه با افراد بی سرپا و مثلا بی تجربه رو مبتدی یه مملکت رو به نفع نو برای خودش هست، با خوری مایدان و آزمودگان در واقع مملکت میچرخه. میگه به همین علتی که این نوع حکومت ها قید بزرگتر و بلایی که در مردم میاره که ناشی از همین چیزه، مثل حکومت مثلا صدام الان خیلی روشن، در این که مشکلات داخلی رو و عیبهاش رو بپوشونه و مردم متوجه نشن، همواره پیان اسمونی درست میکنه. میگه نوار اینو به جنگ متوسل میشه، جنگ خارجی، و کلی از مردم بدبخت رو توی جنگ میکشن میکشن که چی؟ که مشغول باشن مردم، سرشون گرم جنگ باشه، گرم مشکلات باشه، دست انگاه درست میکنه برای مردم بگیم که خادم باشن که چی؟ مردم خلاصه توجه به مسائل سیاسی اجتماعی نکنه، توجه به مشکلات مملکت نکنه، که میگه این به نوعی خود در مشکلات خودش میافزه، نه کنده میکنه. آیا کوتاه مدت جنگ ایران الان وام میدی؟ کوتاه مدت میرید مثلا به کویت کوتاه مدت، در از مدت چی؟ میگه نهایتا خودش رو رسوا میکنه و تضعیف میکنه. میگه سومین عیبش و اون مثل که اونم عیب عمده هست و بلکن عمده ترین عیبش هست از نظر ظهور، اینه که رؤسای اینا معمولا بزهکار هست و مثل خود اون بزهکارها رفتار میکنن. افرادی هستن که مهار غرائزشون آزاده و دنبال همین هم هستن، غرائز حیوانی حکومت میکنه در نفوس اینها و نوعا صفات میخارجان رو، یعنی مست قدرت هم و صفات کامروایان افسار گسیخته رو، حالا در مست قدرت از اون خب قطعا در جهت غرایز حیوانی استفاده میکنن، تون میدن به این غرایز شهوت و شهوت کشیده میشن به شکم پرستی و اصلا تجملات زندگی و قدرت طلبی و شهرت طلبی و عکس و دم و دعوا و مجسمه و فلان و این تمام مظاهر در واقع این آتش درونه این هستن که میگه این هم که جامعه تصریح میده ادناس علاقین ملوک هم این خاصت هم در این جامعه چیز میشه؟ این پدر جامعه رو از دنیا رسن در میاره. میگه غرایز بزهکاران حیوانی انسان که در همین جوامع کمومش وجود دارد ولی قیود و ملاحظات احلام اونها رو از توجان باز میدارد، در این نظام میگه برها میگسلد و در جان زندگی افراد مسلط میشن. پس این چهار نوع حکومت هر کدومشون با این ویژگی ها با این نقاط مستر و نهایتا نقاط منفی که هرچی جلو پایین تر میره خیلی منفی تر میشه و نامفعادل تر میشه، متشتت تر میشه، تا اوجش که دیگه معلوم چی میشه، که یه انتقادی که دیگری که ارسطو کرده از افلاطون این که بعدش این چی؟ که اینم البته در جای خودش تا ثانی ولی به نظر میرسه ظاهر قضیه دیگه در این نوع حکومت دیگه این بنیاد حاکمیت نیست که متجلی شده و حالا جامعه سیاسی و فلان، بلکه دیگه کل جامعه اصلا این هرم پاشیده میشه چنده و این ملت فنا یا مستحل میشه که انهو تو ذهنش این بوده. این نیست که دیگه در آتم اصلا دولت آتم ملت آتم وجود داره، دیگه خود ملت هم تو بدهکاره برش حاکم شده مسلط شده، دیگه فقط بدهکاران نیست که مسلط شدن، فرهنگ بزرگتار تو خود مردم هم هست تشت تو اصطلاح دیگه یه نوع واگرایی صورت میگیره، واگرایی که روبروی همگرایی صورت بگیره تو جامعه، دیگه اصلا جامعیتی نیست هیچ. حالا اونا مثلا طبقه فقیر بود ولی به لحاظ فقرشون یه همبستگی داشتن، پیروز میشد مجددا یه سلام میشد، اما دیگه اینجا اساس همبستگی چنده ها تصریح نمیکنه. اما اصلا اشکال عمده که چیز میکنه در جای خودش هم معتبر هست ارسطو از افلاطون اینو در حال این رو روشن نکرد بعد از این چی میشه. حالا ما ممکن در اینجا نقطه چین بذاریم بگیم جلو میره یا مثلا این استعاله میشه یا متشتت میشه، نقطه نقطه میشه بگیم جامعه از بین میره، جامعه مثلا آتنی از بین میره دیگه مستقل میشه در جامعه مثلا اسپارتی، کلا دیگه جامعه اسم آتن بعد از اون وجود نخواهد داشت. هر طرف فارابی اینا میاره دنبال هم بذاره، بعد از جهنم یک کل اینکه تیشون فاسخه میشه که فاسخه در واقع جامعه این مادیست، درست علامه مثل غرب حکومت بعدی و فرهنگ بعدی تمدن غرب میگه این چی میشه؟ مذهبی میشه، معنوی میشه، اما معنویتیست که اونم مادیست فاسقه هست، مذهب صحیح نیست، میگه مذهب باطلیست، اما مذهب ولی فکر میکنه خدا، ولی خدایی که از همون دل دنیا میگاشت کرده، خدایی که مثلا دست کمی از مادهشون نداره، اونم منحرف مذهب کلان که الان پیش بینه که در آقا با تمدن غرب هست همینه که آینده به سلطه تمدن غرب مشکل معنویت هست. اما ایشون پیش بینه میکنه که معنویت غربی هم که بعد از این به وجود میاد معنویت فاسق هست و اونم خودش مرحله خودش تیل میکنه، بعدا معنویت ظالم میشه و نهایتا نابود میشه، نابود میشه نگه میمونه تا حالا قرنها بعد به مثلا تجدید حیات میکنه. اما در این حال از دل اینها میگه بعضا از اینها دل اینها افراد فاضلی به وجود میاد که ممکنه حکومت فاضل تشکیل بدن. ضرورتا نه، این که دولت ها رو متعاقب میدونن ولی همون دولت علیه ضرورتا چیز باشه اینو دست نمیذارن، ایشون هم اقل دست نمیذارن. اون توریه که ابن خلدون میده، البته بعدا هم میدونه خود ابن خلدون تو همه تشکیش میکنه، میگه نه اینکه حالا هر دولتی هم که سرمون شد دومتنه تجدید میکنه و میاد، بعدی اصلا دیگه نمیاد، واقعیت هم همینه، یعنی توجه داشته به این قضیه. خب سازمان حکومتی ایشون رو که ما دیدم، الا که یکی دو نکته بود من در این جلسه مطرح نکردم، اینجا رو توجه بکنیم. ببخشید، اینها گفتیم چی هستش؟ اقتصادیون هستن که خود اقتصادیون هم اینها داری سه طرف قائل هستن، یکی کشاورزان هستن، بازرگانان و دیگری چی؟ صنعتگران و پیشه‌وران. سیادم بذارم فکر میکنم کافی باشه چون چیزای دیگه میخوام بنویسیم. کشاورزان، صنعتگران و پیشه‌وران و چی؟ و کسبه و تجار. جالب اینه که در این عبارتی بخونم ضرر نداره، مطرح میکنه ایشون که معمولا در یک جامعه که صحیح و سالم باشه اینه که تجارش و به ویژه کسبش باید ضعیف‌ترین افراد باشن، اونایی که از نظر فکری و از نظر بدنی در پایین‌ترین مرتبه اینا هستش، از نظر مرتبه میشه گفت به نوعی اگر طبقاً اینطور بکنی بهتره. بله، یه همچیز کیفیتی رو قائله. اول چه برزگران هست یا همون کشاورزان، دوم اینکه بنویسه بهتره، سندگران هست که خدمت میدن به اینها و پیشوران، یعنی خدمت از نظر صنایع و وسایل و ویل و کلنگ و پراکتور و فلان میسازن، تکنیک ها و اینا، و کتبه و تجار هستن که میگه اینا لازم، اینا واسطه هستن از نظر زمانی از نظر مکانی، اما میگه ضعیف‌ترین آدم ها باید به کار کسبگی و نهایتا به تجارت بپردازن در یک جامعه. چرا؟ بله، از نظر بدنی و از نظر فکری. میگه چرا خصوصا مسئله کسبه رو مطرح میکنه، چون بعدا تجارت رو میره بعدها وارد میکنه، چون در روابط خارجی دائرا ممکنه یه چیز بیشتری براش قائل باشه. اما میگه کسبه چرا میتونه کار ازش رو بر اونایی که کار ازش رو برنامه میشنن در یه گوشه ای این میار از این دست میگیرن به اون دست بفروشن، مثلا این طرف نمیتونه تو بازار بمونه، خب افراد نیاز داره که مثلا جنس رو بده به اینها و اینا توضیح کنن فرش کنن. بله، واسطه اصلا واسطه میگه تاجر و اصلا موضوع شریف شما کسبه رو من جزء واسطه ها میدونه، واسطه زمانی و مکانی بین چیزها و موضوعی که جنسی رو در عوض جنس دیگری، یه جنسی رو در یک زمان میگن در یک زمان دیگری تعظیم میدن، حالا میگیره انبار میکنه مثلا زمستون این بر فروش بره، اون چون نمیتونه انبار بکنه برای افرادی انبار داره، یکی از رؤوس تجارت انبارداری است، و یکی دیگه هم از نظر مکانی در این مکان چیزی تولید میشه، برنج تولید میشه در اون مکان مثلا شکر، اینا رو واسطه هستن. حالا میگه اونا که در بازار میشنن ببین کسی اینا که بین شهرها رفت آمد میکنن و دولت های اینا تجار هستن. خب حالا البته اشاره کردیم یا اشاره اینجا میکنیم، همین این حادث اتباع هستن، اتباع سیاست و شهروندان. یه گروه دیگری که باید ما توجه بکنیم تو این هرمش برزگان هستن که اینها نیروی صدماتی در واقع محسوب میشن. بگذاریم برزگان که اینها نیروی صدماتی همه اینها هستش، ابزار هستن برای اینها، برای کشاورز، کارگران، کلا اینا کارگر و برده و بنده اینجاست که اصلا جز شهروند این زیر ساخت حیات هست، اصلا جز شهروند محسوب که نمیشن، جز شهروند چین حقوق سیاسی ندارن. به نوعی عملا همین بوده، اما فودال معنی وسیعی کلمه نبوده، گاه مثلا دو تا کارگر داشته، مثلا یه کارگر میگرفته چیز بوده با هم خودش هم کار میکرده، زمین دستگی داشته به شرایط و چیزهای مختلف، معمولا وقتی دموکرات ها میمانن روی کار تقسیم میکردن به افراد مختلفی، به سلاب این تقسیم زمین و کشاورزی فلا تقسیم میشده خانه ها و قطعات کوچکتر، وقتی که روی بروش اشراف و آلیگارک ها پیروز میشدن یه رفت میکردن که وقت اینا چیز داشته، نوسان داشته. در هر صورت چیزی رو که مطرح کرد هفته گذشته ملاحظه کردیم که برای اینها هر کدوم یک سری ویژگی ها، اینا مدیران و مدبران و سیاسیون، اینا اقتصادیون و اینا چه نظامی ها، که خود نظامی ها هم سوار نظام داشت، پیاده نظام اصل سنگین داشت، پیاده نظام اصل سبک داشت، که معمولا پیاده نظام اصل سبک هم اینها انتخاب میشود، یعنی خود اینا سه تا طبقه دوم داشتن، حالا هر طبقه هم بازم طبقات فرعی داشت و معمول طبقات سنگین اسلحه و طبقات سواره، چون خب میباید افراد باشن که پولدار باشن و فلان، از سران چیز محسوب میشن، یعنی از اون گردن کلوفتات هم میشود. ولی زمان سوالی رو که اون مسئله رو که مطرح کردن ارتش 20 میلیونی جایگاهش اینه. چرا استفاده میکردن؟ معمولا چیزی میشده تو چیزش هم هست، نظامش هست، عملا تو نظام مختلف جایگاهش اینه که تو نظامی ها به عنوان جادی نظام سبق اسلحه استفاده میکردن ازشون. خب هر کدوم دیدین یک صفتی رو برش قائل بودن. صفت غالب مدیران چی بود؟ حکمت بود. صفت غالب نظامی ها شجاعت بود. صفت غالب اقتصادی چی بود؟ تقوا بود یا خویشتنداری بود. درسته؟ اما صفت غالب اون مشخصش هست و اینا گفتیم برای هر کدومی های صفت رو قائل بودن. به عبارت دیگه در سیاسیون هم حکمت رو قائل بودن، هم شجاعت رو قائل بودن، هم تقوا رو. برای اونها حکمت سیاسی، تقوای سیاسی و شجاعت سیاسی. اما چیزی که وجه مشخصه این تقوا بود، چیزی بود، حکمت بود، کمون که برای نظامی ها اینها رو قائل بودن و قائله تون ترهش، که اونها هم باید آموزش ببینن، از کنم زرنگی داشته باشن، هوش داشته باشن، ستانت داشتون در مرسه. به عبار دیگه هم حکمت نظامی، هم از کنم حضور شریف شما تقوای نظامی و هم شجاعت نظامی. کمان اینکه برای اقتصادون هم اینو قائله. اینطور نیست که این رو اونم در واقع میگه حکمت اقتصادی باید داشته باشه، علم اقتصادی باید شن اقتصادی داشته باشه، حتی باید تعلیم هم ببینیم. اما تعلیمون حکمت اقتصادی به اینا میده. حکمتی که میده در اینا حکمت اقتصادی رو باید داد، در اینا حکمت نظامی رو، در اینا حکمت چی رو؟ سیاسی رو تعلیم باید داد و باید داشته باشن. همچنین باید شجاعت اقتصادی داشته باشه، روحی و فرهنگ اقتصادی داشته باشه، کمان که باید تقوای اقتصادی هم داشته باشه، این خیشتندار باشه. حالا روبروی اینها هر کدوم یه جنبه افراطی مطرح میکنه،